سلام عرض میکنم آقای دکتر،
سلام،
وقتتون بخیر. خوب هستی؟
سلامت باشی. ممنونم، شما خوب هستین؟
متشکرم، مرسی. من یه توضیحات کلی در مورد اینکه چه کتابی رو امروز حالا میخوایم در موردش صحبت کنیم خدمت عزیزان دادم. اگر سلامی هست خدمت بینندگان بفرمایید لطفا.
ممنون، من سلام میکنم خدمت شما و همه دوستان عزیزی که الان یا در آینده این گفتگو رو میبینن و امیدوارم که براشون مفید و جالب باشه.
خیلی خیلی ممنونم ازتون. همگی آماده ایم تا اگر صلاح میدونین شروع کنیم شما آقای دکتر.
بله، خواهش میکنم.
این
کتابی که حالا انتخاب شده که در موردش صحبت کنیم، یک کتابی از کتاب آلن دوباتن هست به نام استاتس انگزایتی، یا حالا 3-4 ترجمه ازش هست: استراب جایگاه اجتماعی، استراب موقعیت. و حالا من در واقع یه تعبیری که من خودم استراب یه تعبیری که من خودم بیشتر میپسندم، شاید به نظرم معادل جالب تری هستش، در واقع این کتاب هست، این عنوان هست که استراب منزلت در واقع. و خب حالا من البته ترجمه ها رو مقایسه نکردم، مطمئن نیستم این ترجمه لزوما ترجمه بهتری باشه از ترجمه های دیگه، ولی این عنوان استراب منزلت به نظرم تعبیر جالب تریه. من این بحثی که خدمتون هستم رو با یه مقدمه میخوام شروع بکنم و بعد خب وارد بحث بشیم. خود این کتاب رو در واقع 2 بخش مهم داره که این جلسه بیشتر به بخش اولش خواهیم پرداخت و حالا اگر عمری باشه و فرصتی در جلسه بعدی بخش دومش، یا جلسات بعدی بخش دومش رو با هم صحبت میکنیم، یا هم که حالا اگه جلسه بعدی احیانا نبود توضیح میکنم که اگه دوستان موضوع براشون جالب بود خودشون بخش دومش رو حتما دنبال بکنن. و حالا برای اینکه اگه وقت میترسن آخرش یادن بره، 2 فیلم هم هستش، یه سخنرانی هستش، خود آلن دوباتن داره روی یوتیوب و اینا میتونین پیدا کنین، و یه فیلم مستند. سخنرانیش نزدیک 40 دقیقه است، فیلم مستندش هم فکرم 2.5 ساعت، در واقع 3 فیلم مثلا 40 دقیقه همچی چیزی هستش، شاید هم بیشتر، نزدیک 2.20 ساعت است. اینا رو هم توصیه میکنم اگر موضوع براتون جالب بود حداقل اون فیلم مستند رو ببینید، چون سخنرانیش که خب تکرار همین هاست، ولی فیلم مستند فیلم جالبیه با همین عنوان استاتس انگزایتی یا استراب منزلت یا موقعیت. من بحثمو با یه مقدمه شروع میکنم. یه کتابی هست که باز اینو توصیه میکنم اگر دوستان نخوندن حتما بخونن، با عنوان فکتفولنس، که حالا با عناوین مختلف ترجمه شده، چند تا ترجمه ازش در بازار هست. من ترجمه های دکتر علی کاظمیان رو توصیه میکنم، خیلی ترجمه خوبی هست که دوستان خیلی خوب من هستن، با عنوان واقع نگری چرا جهان را کج میفهمیم، نوشته آقای هانس رازلینگ هست. تو این کتاب در واقع داره توضیح میده که میخواد ارزیابی کنه که آیا اوضاع دنیا به طور کل در حال بهتر شدن، بدتر شدن، حالا این یه ایده سوال کلی. و یه تستی اول کتاب داره، 13 سواله که شما میگه اینا رو جواب بده در مورد موضوعات مختلف، در مورد مسائل مثلا اقتصادی، مسائل سطح سواد، محیط زیست، آب و هوا، چیزهای مختلف. اوضاع دنیا به نظر شما، بعد تو این سوالا سوالی که داره میپرسه که اوضاع دنیا داره بهتر میشه، بدتر میشه، خیلی بدتر میشه، خیلی بهتر میشه، اینا رو تو این سوالا شما بر اساس سوال چندگزینی جواب بدین. و سوالم که اطلاعاتش کاملا دیگه هست دیگه توی دیتابیس های سازمان بهداشت جهانی و جاهای مختلف. و بعد این تستو که میزنی، بعد جوابای درستشو میذاره و بعد میگه که، و بعد معمولا میبینی که ماها اون از اون چیزی که دنیا واقعا هست یا داره به اون سمت میره، ما خیلی دنیا رو بدتر تصور میکنیم. و بعد میگه که این پژوهش جاهای مختلف دنیا انجام شده و همه جا آدما این رو به همین شکل اشتباه میزنن، و حتی نه فقط مردم عادی، افرادی که کاملا افراد صاحب نظری در زمینه این دیتاها و اطلاعات هستن و در واقع منطقا انتظار میره که اطلاعات در اختیارشون باشه، اونا هم این بازم تصورشون در مورد دنیا، تصور این که اوضاع خیلی بده و اینا. و اساسا آمده یه کتاب نوشته آقای هانس رازلینگ و سعی کرده توضیح بده که چرا ما دنیا رو اینجوری فهم میکنیم و چرا احساس میکنیم اوضاع داره بدتر میشه. بعد اونجا آمده 10 تا دلیل آورده که چرا اوضاع رو ما بدتر، و سعی کرده که توضیح بده که احتمالاً با این 10 تا مکانیزم، به این 10 دلیل ما اوضاع رو از اون چیزی که هست بدتر تصور میکنیم. من فکر میکنم یکی از توضیحاتی که شاید تو اون کتاب بهش نپرداخته و شاید بشه با این در واقع تئوری که در این کتاب بهش میپردازه توضیح داد، همین مسئله استراب موقعیت هست. یعنی از یه منظر دیگه ای، از یه منظر دیگه ای کلن میشه ماجرا رو دید که چرا با اینکه اوضاع دنیا از خیلی لحاظ، به طور کل، نه که حالا مثلا کشور ما به طور خاص، به طور کل اوضاع دنیا در حال بهتر شدن به نظر میرسه باشه، از خیلی لحاظ، حالا نه از همه لحاظ، از خیلی لحاظ در حال بهتر شدنه، چرا ما دنیا رو در حال بهتر شدن که نمیبینیم، هیچ در حال بدتر شدن هم میبینیم خیلی وقتا، قصه چیه؟ و این با این مقدمه میریم سراغ بحثی که در این کتاب سعی کرده بهش بپردازه. سعی کرده در بخش اول کتاب که موضوع بحث امروزمون هست تلاش کنه توضیح بده که چرا ما اوضاع دنیا رو بدتر از اون چیزی که هست ممکنه تلاش کرده توضیح بده این رو. و میگم ما میتونیم این رو سعی کنیم که از این ماجرا شاید بتونیم مثلا فرض کنید که بهتر در بیابیم. موضوعی که کتابش میپردازه همین گفتیم استراب موقعیت هست، استراب جایگاه اجتماعی. یعنی این که ما نگران جایگاه اجتماعی و منزلتمون در اجتماع هستیم به طور کلی. یعنی ما همش نگرانیم که آیا وضعیت ما در مثلا دنیا به چه صورت هست، آیا ما جایگاه خوبی داریم نداریم و اینا، و نگران این هستیم که نکنه اون جایگاهی که داریم رو مثلا از دست بدیم، نکنه که اون موقعیتی که داریم، اون شرایطی که داریم اینا افت بکنه، نکنه اون پوزیشنمون، نکنه به اون جایگاهی که باید برسیم نرسیم و امثاله. این یه چیزی هستش که به نظر میرسه به طور نسبتا فراگیری وجود داره که اینو عنوان کتاب همین استراب جایگاه اجتماعی، استراب موقعیت، منزلت یا هر چیز. در بخش اول کتاب سعی کرده توضیح بده که چه عللی باعث این مسئله میتونه باشه، ریشه های این مسئله، علل این مسئله چیه. در بخش دوم کتاب سعی کرده یه راهکارهایی و یه راه حل هایی برای این مشکل توصیه بکنه. حالا در بخش اول ما بیشتر به سعی میکنیم به این ریشه ها بپردازیم. 5 تا علت رو در بخش اول میشماره و توضیح میده و حالا من تایم این جلسه سعی میکنم این 5 تا رو به اجمال یه اشاره بکنم. البته خب کتاب خیلی مفصل و با توضیحات خیلی بیشتری اینو در واقع گفته، من اینا رو خلاصتاً و تیتروار میگم. اولین دلیلی که ارائه میکنه یه موضوعی هست، یه مفهومی هست به نام lovelessness یا بی عشقی یا نیاز به عشق، نیاز به دوست داشته شدن. یه جایی از کتاب داره اشاره میکنه که میگه که ما وقتی که به این دنیا میایم همین که هستیم خوبه، یعنی محترمیم و دوست داشتنیم، جذابیم. اصلا بچه نوزاد که دنیا قرار نیست کار خاصی بکنه تا بهش بگن آفرین، هم میخنده همه میگن آقا، مثلا گریه میکنه همه مثلا براشون مهمه، همچون بودنش کافیه، هر کار بکنه یا نکنه قربون صدقه همه چیش میرن، ببینید اونایی که حالا عزیزانش هم مامانش اینا که دوستش دارن، همه جور هر جور باشی تو همون جوری خوبه، همون جوری که هستی عالیه، همون جوری که هستی درسته. مثل یک میگه پادشاه اصلا برخورد میشه با بچه‌ای که تازه دنیا، ولی کم کم که بزرگ میشه، بزرگتر که میشه دیگه این خبرا نیست. برای اینکه باید مثلا تایید بگیره، برای اینکه در واقع تحسین بشه، نه دیگه، باید یه کارای انجام بده، باید مثلا از یه سنی مثلا چه میدونم اذیت نکنه، مؤدب باشه، بعد مثلا بره مدرسه، بعد درساشو خوب بخونه، بعد نمیدونم مرتب باشه، بعد از یه سنی مثلا چه میدونم سر کار بره، بعد یعنی همینجور انتظاراتی دیگه از یه جایی به بعد انتظار برای اینکه تو خوب باشی، دوست داشته بشی، برای اینکه مورد تایید باشی، برای اینکه احترام داشته باشی، برای اینکه ارزش داشته باشی باید تلاش کنی دیگه. اینا مفتی نیست، همینجوری نیست، همین که چون هستی نیست. پس یک مسئله ای که ما استراب استاتس میگیریم، جایگاه میگیریم، اینه که با این جایگاه داریم اون محبت و اون علاقه و اون ارزشمندی و اون هرچی اونا رو داریم به دست میاریم، و اگر که ما این رو نداشته باشیم، اگر که ما جایگاه رو نداشته باشیم، خب اون رو از دست میاریم. برای همین همه هم و غممون مصروف این که نکنه که اون جایگاه رو از دست بدیم دیگه، کل ارزش و اعتبارم همه چی رو از دست بدم. و انگاری اصطلاحی حالا هستش اونجا، میگن being somebody being a nobody، من یه کسی باشم اگر به جایگاه و موقعیتی برسم، یا اینکه being a nobody یک هیچ کس باشم، یعنی من نگرانم که نکنه اگر من کسی نشم، سر را در ندارم، برای خودم کسی نشم، یه هیچ کس خواهم بود دیگه، هیچ جایگاه و ارزش و قدر و منزلتی نخواهم داشت. پس این یکی از ریشه هایی هست که باعث میشه که افراد دچار استراب جایگاه اجتماعی یا استراب منزلت بشه. اولش. دومین در واقع آیتمی که در این زمینه وجود داره، فصل بعد، expectations هست یا توقعات، انتظارات. در یه زمانی، نه چندان مثلا 100,000 سال پیش، نه 50,000 سال پیش، نه 10,000 سال پیش، تا 200 سال پیش، تا قبل از در واقع انقلاب صنعتی 200 سال پیش، مثلا از ترانش گفت تا اوایل قرن 18 در کشورهای دیگه ای که حالا صنعتی شدن و پیشرفت کردن و جهان اول شدن و اینها، خب اوضاع مملکت، اوضاع اقتصادی اینا اصلا چیز خیلی دندونگیری نبود. یعنی وضعیت همین الان در یکی از روستاهای یک کشور جهان سومی، حالا نه خیلی، حالا دیگه خیلی تاسفونی، فرض کنید روستایی کش از وضعی که مثلا فرض کن آب و برق داشته باشه، همین دوتا، آب و برق داشته باشه، چیز دیگه هم نداشته باشه، همین دوتا رو داشته باشه، از وضعیت بسیاری از کشورها، پایتخت های کشورهای تراز اول جهان اولی فعلی در مثلا 300 سال پیش اوضاع خیلی بهتری دارن، یا منابع و امکانات و رفاه خیلی بیشتر و بهتری در اختیارشون هست این افراد. و خب دیگه بعد از صنعتی شدن امکانات و رفاه بیشتر، محصولات بیشتر در اختیار همه قرار بگیره، رفاه بیشتر، امکانات چیزهای مختلف همچون خیلی وسیع و گستره در اختیار همه قرار گیره. خب زمانی که در یه زمانی که کلن افراد در سطوح مختلف، کلن جامعه جوری بود که حالا یه عده مثلا پادشاه بود و فلان بود و که حالا همه چی اون داشت، یه 4-5 نفر حالا بالا بودن و یه تعداد حالا یه اشراف بودن، یه عده معدودی، و 80-90% مردم توی طبقات پایین زندگی میکردن، تو طبقات پایین زندگی میکردن در، و کلن پس چیز زیادی هم نداشتن، نه چیز زیادی برای به دست آوردن داشتن، فقط در حد اینکه بخورن و نمیرن، و نه چیز زیادی برای به دست آوردن و نه چیز زیادی برای دست دادن داشتن طبیعتا. یعنی نه تو اون جایگاه اجتماعی که بودی، مثلا اگه حالا فرض کن یه آهنگر بودی یا مزرعه کار میکردی یا هر چی که بودی، نه از این جایی که بودی خیلی بالاتر میتونستی بری و چیزای خیلی بیشتری میتونستی به دست بیاری، نه از جایی که بودی خیلی پایین‌تر میتونستی بیای و چیزاتو خیلی از دست بدی. کلا هم چیزی هم نبود که وجود داشته باشه، کلا امکانات و منابع و نمیدونم رفاه همینا یا حد یه رنج خیلی مثبت یک منفی یکی بود، این بالا پایین رفتنه، نه مثبت بی نهایت و منفی بی نهایت. و بعد که این انقلاب رشد صنعتی آمد و رشد اقتصادی آمد و اینها، بعد یهو اون چیزهایی که میتونی به دست بیاری و میتونی از دست بدی یهو خیلی دامنش وسیع شد اولا، و دوما اون سیستمی که قبلا تو یه مثلا اشرافزاده دنیا اومدی دیگه، از اول تا آخرم دیگه مهم نبود که تلاش بکنی نکنی، هر چی بود همینجوری دیگه داشتی دیگه، به ارث می‌بردی، به ارث می‌بردی، به ارث می‌ذاشتی. و اینا خب این سیستم هم دیگه شروع کرد از بین رفتن. یعنی دیگه افراد شروع شد که خیلی آقا تو هر چی تو میتونی یک مثلا آدم از سطح پایین دنیا بیای، بعد خودتو بکشی بری بالا، بری بالا، بری بالا، یا اون بالا دنیا بیای بعد بیورزه باشی و از دست بدی و از بین بره و همه چی رو از دست بدی. یعنی یه چیزی که قبلا آدما کلا تو یه طبقه بالا دنیا میدن، تو طبقه بالا میمردن، کلا اونجا بود و طبقات متفاوت بود و برابری وجود نداشت، این سیستم از بین رفت. از اون طرف هم رفاه و اینها هم خب خیلی وسیع شد و چیزهایی که میتونی به دست بیاری دست بدی هم خیلی زیاد شد. پس ترکیب اینا با هم دیگه باعث شد که این استرابه برای آدما زیاد بشه. چرا؟ چون تو حالا چیزهای خیلی بیشتری داشتی که بخوای به دست بیاری یا از دست بدی. تو قبلا هیچ به خودتو با یه اشرافزاده، با پادشاه، با فلان چیز مقایسه نمی‌کردی. تو میگی خب من که اصلا من نمیتونم او رو داشته باشم، او داره من نه. اصلا تو داشتن او تو رو اصلا اذیت نمی‌کرد، تو باعث حسادت تو نمی‌شد، باعث اذیت و ناراحتی تو نمی‌شد، چون اصلا تو خودت مقایسه نمی‌کردی. من اونجوری دنیا اومده، من اینجوری دنیا اومدم، تو اون تو کست خودشه، من تو کست خودمم، اون تو جایگاه خودشه. مثل هم مدلی که تا حدی الان مثلا در هند شما نمونهش رو میبینید که مثلا این ور یه قصر، این ور هم یه ده کنار خیابون، دنیا ممکنه خیابون میمیرن و کنار هم دارن زندگی میکنن، نه این با اون کاری داره نه به این کاری داره، نه این خب خیلی وسیع‌تر و فراگیرتر انجام میده. تا این که نه، این پس وقتی که آقا برابری میتونه وجود داشته باشه، آقا تو هر چی بخوای میتونی بتونی اونو به دست بیاری و میتونی بالا بری و میتونی جایگاه خیلی فرادستی میتونی کسب بکنی و میتونی برها خیلی پیشرفت و رشد رو هم. پس داشتیم تا اینجا میگفتیم که خب پس تو میتونی هر چی بخوای بشی دیگه. بعد مثلا از این کتابای سلف هلپ و خودیاری و نمیدونم فلان و اینام که مثلا مدل آنتونی رابینز و از این قصه ها که آها خلاصه ببین من الان خودم هیچی نبودم، یه روزی الان ببین چی شدم، نه خونم فقط 60 میلیون دلاره، نمیدونم فلان، نمیدونم چیه. شما هم بخوای میتونی بشی، در 10 روز ثروتمند شید، در یک هفته میلیاردر بشید، نمیدونم یک شبه فلان کار بکنید و از این. و یه زمانی بود که اگر تو بدبخت بیچاره بودی تو میگفتی خب من بدبخت دیگه، بالاخره دیگه چیکار کنم، زندگی من اینجا دنیا اومده. ولی الان نه دیگه، این ذهنیت هست که آقا ما یه جامعه برابر داریم زندگی میکنیم و تو میتونی برسی به هر جایی بخوای. و بعد تو نگاه میکنی مثلا آقا این بیل گیتس مثلا خب یه روزی یه دانشجویی بوده، بعد مثلا از دانشگاه هم درآمد رفته تو گاراژ ناخونهشون شروع کرده، الان شده پولدارترین آدم دنیا. مثلا خب من چرا نتونم، من چرا این نتونم بشم، من چرا اون نتونم بشم. همش احساس میکنی که خب این فلانی که رفت موفق شد، خب اینا بعد مثلا از این فیلمایی که ساخته میشه و نمیدونم قصه های موفقیت و اینا خب میان از هر 100 هزار نفر اون یکی که رفته و موفق شده قصه اون یکی فیلم میشه و داستان میشه و به همه زندگیناش میشه. اون 99999 نفر دیگه ای که مثلا موفق نشدن، اینا که کسی در موردش صحبت نمیکنه و همش تو فکر میکنی که خب پس اولا منم پس باید بتونم و باید میشود و اینا، و بعد طبیعتا به همه نگرانی که من اگه نشم چی، و بعد یا مثلا خب نگرانی داشته باشه. و بعد طبیعتا معمولا گفتیم آدم معمولا آدم ها خودشون با آدمی که هم رده خودشون میبینن مقایسه میکنن. خب میگم اون کسی که مثلا به نظر میسه من هیچ وقت اصلا شبیه اونم نمیتونم بشم، من اصلا هیچ وقت به جایگاه اون قطعا نمیخورم و نگران نیستم که نتونم اون بشم. ولی وقتی که من احساس کنم خب اینایی که دارن موفق میشن، خب یکی مثل منن دیگه، مثل من لباس میپوشن، مثل من آدمم، مثل من مثلا فلان غذا میخورن، خب اینا منم خب میتونم، من چرا نشدم، من چرا. و بعد خب میگم اون چیزایی که میشه به دست آورد از دست دادم خیلی وسیع میشه. خب اینجا فاصله ای برای فاصله ای که تو میتونی پیدا کنی با اون چیزی که میتونستی باشی خیلی وسیع‌تر میشه. و خب اینم یه استرابی داره. خود تو همین تو صحبت سخنرانیش فکر کنم البته میگه با خیلی از آدمایی که بیکار هستن وقتی من صحبت مثلا میکنم، بیشتر از این که به خاطر نداشتن پول ناراحتن، بیشتر ناراحتیشون از اینه که شرم دارن از این که چرا بیکارن. یعنی این احساس میکنن این یک شکستیه، این یک در واقع اون از دست دادن جایگاه و اعتبار براشون آزارنده تر و دردناک تر مثلا از این که این نتونستن این رو به دست بیارن. مثل افرادی اینم در واقع نکته دوم. سومین نکته‌ای که اشاره می‌کنه مفهوم مریتوکراسی یا شایسته سالاری هست. خب در جاهایی از دنیا که شایسته سالاری وجود داره، اونجاها فرض کن، میگم همون در واقع ادامه بحث قبلی، فرض کن که تو وقتی دنیا میای اتوماتیک در یک جایگاه تعریف شده خیلی خوبی دنیا میای، و یا هم که نه توی جایگاه دنیا میای که هیچی نداری، و مهم اینه که بابات کیه، مهم اینه که پارتیت کیه، مهم اینه که تو چه خانواده به دنیا آمدی، مهم نیست که چه توانمندی داری، عرضه‌ای داری. هرچه جوامع میرن به سمت این بگن نه آقا ما کار نداریم تو بابات کیه، ما کار نداریم از چه خانواده آمدی، ما کاری به این چیزا نداریم، ما ببینیم که تو توانمندی یا نه برای ما مهمه، فرصت‌های برابر برای همه، دایورسیتی نمیدونم فلان، ما این برای ما مهمه که همه آدم‌ها بتونن فرصت‌های برابر داشته باشن، بتونن پیشرفت کنن فارغ از نژاد و جنسیت و مذهب و فلان و فلان و فلان، فرصت‌های برابر داشته باشن. خب بعد اینجا اونجا میتونستی بگی من بد شانس بودم، بدبخت بودم، من تو این دیگه خانواده دنیا اومدم، دیگه سرنوشت ما این بود تو اون فضای جامعه که نابرابری وجود داره. ولی در جامعه که داره نمودش اینه که آقا برابر فرصت‌های برابر هست، خب نه دیگه، تو اینجا دیگه نمیتونی این دیگه برای خودت یا برای دیگران این دیگه من جزء مستضعفینم، من ضعیف نگه داشته، من ضعیف نگه داشته شدم، این نمیتونی بگی. این خیلی مهم. در حالی که اون نابرابری همچنان وجود داره، آدم ها اصلا به لحاظ ژنتیک، به لحاظ هوش، به لحاظ قدرت تمرکز، به لحاظ توانایی پشت کار، اینا آدم ها با هم متفاوتن، و همطور این که تو چه خانوادی بالاخره دنیای چه امکاناتی در اختیارت قرار میگیره، چه تغذیه‌ای نمیدونم داری، چه موقعیت تحصیلی داری، باز هم اون نابرابری خیلی توی یه لول درسته. اگر تو بتونی به اون منم جایگاه تحصیلی دست پیدا کنی، منم شاگرد اول بشی، بعدم بورس بگی و فلان بشی، تو میتونی یه جایگاه خیلی پایین خود تو جایگاه خیلی بالا برسونی بالقوه، ولی باز هم این نابرابری حداقلش میگم تو ژنتیک آدم‌ها و خیلی چیزای دیگه، یعنی هر جارم تو بری درست کنی توی سیستم جامعت، اون ژنتیکی که آدم با چه ژنتیکی دنیا اونه که نمیتونی برابر کنی، بازم میبینی که خب پس یه کسی یه اصطلاحا با یه چیزی دنیا آمده که با اون میتونه خیلی بالا بره، با یه کسی این چیزا رو نداره و نمیتونه بالا بره، و بعد این نابرابر. ولی اینجا نابرابری خیلی بیشتر اذیت میکنه دیگه، اینجا آدم‌ها اینی که میگن خب نه دیگه، اگر که تو winners make their own luck اصطلاحی که برنده ها هستن که شانس خودشون میسازن، نمیتونی بگی من شانس نداشتم، من مستضعف بودم، من دیگه بد شانس بودم اینجوری. این در فضای امروز دیگه، در یه زمانی به راحتی میتونستی وضعیت خودتو نسبت بدی به تقدیر و شانسی که حالا من اینجا دنیا آمدم یا این موقعیت داشتم. توی این بخش حالا اینا رو از کتاب بگم، سه تا قصه قدیمی وجود داشت که خیلی برای آدما احساس خوبی ایجاد میکرد و در واقع شکست رو برای آدما تلطیف میکرد، دردش رو. قصه اول که آقا فقرا مسئول وضعیتی که درش هستن نیستن، و خب یعنی دیگه اینجا به هر حال طرف اینجا تو این خانواده دنیا آمده دیگه، بالاخره یکی تقصیر خودش نبوده که اینجا، پس تو اگه فقیری تو طبقه به دنیا آمدی، و از طرفی بس مفیدترین افراد جامعه اینا جامعه رو اینا پیش میبرن، همه کارا رو اینا میکنن، اون نونوا اون فلان این مزه اینایی که کار میکنن دارن جامعه رو میسازن و پیش میبرن. جامعه روی اگه مثلا پادشاه باشه نباشه مملکت ادامه میده میکنه، ولی این کسی که داره مثلا چه میدونم زمینو چخ میزنه یا نباشه پادشاه از گشنگی میمیره. پس اینا مفیدترین آدما و دوم مسئول فقری هم که دارن نیست. این قصه اول وجود داشت. دومی قصه ای که وجود داشت اینی که داشتن جایگاه پایین هیچ معنای اخلاقی نداره، نشون میده تو آدم بدتری یا ضعیفتری یا پایینتری هستی، نه چه میدونم حتی چه میدونم خود عیسی مسیح هم یک مثلا نجار بود، و اصلا ربط نداره. ارزش آدم ها تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت، یعنی اصلا جایگاه اینا اصلا ذات آدمی ذات اصلا این ربطی نداره. پس به ارزش آدم ها جایگاه اجتماعی آدم ها ربطی نداره. و قصه سوم اینی که پولدارا همینجوری که پولدار نشدن که، این با زحمت و اینا که نبوده، بر اساس شایسته سالاری نبوده، یا خودش دزد بوده یا پدرش، بالاخره اینا از خون ما کردن تو شیشه شدن پولدار، جایی از دنیا که شایسته سالاری هست. این نگرش در وقتی نباشه این نگرش وجود داره که آقا این آدم هرچی رسیده خود منو دزدی کرده، با پول حلال که آدم ها به این جایگاه نمیرسن که، با زحمت کشی آدم به این جایگاه نمیرسن، چطور ما زحمت کشیم نمیشه اون یه فضایی که نمیشده. حالا فرض کن جامعه تغییر میکنه و میشه یه جامعه‌ای که شایسته سالاری هست، بعد سه تا قصه جدید جایگزین قصه‌های قبلی میشه. اولا آقا جان قصه میشه که آقا کل جامعه رو همین پولدارا، صاحبان صنایع، فرض کن که با شایسته سالاری رسیده، یعنی زحمت کشیده، بیزنسی ساخته، بزرگ کرده، نمیدونم انترپرنور بوده، نمیدونم کارآفرین بوده، نمیدونم چی بوده، و این جامعه رو یک لول اومده بالاتر و یک چیز جدیدی به جامعه داده و این پولی که به دست آورده ارث پدر نبوده، از نمیدونم باج و خراج از این اون نبوده، نه این پولا رو زحمت کشیده، ساخته یه بیزنسی، یه امپراتوری ساخته، حالا این پولا رو داره. اونی که داره جامعه رو به پیش میبره، اون که داره رفاه میاره، اون که داره نمیدونم امکانات میاره، اون که این پولداره است، با پول زحمت کشیش به اینجا رسیده و یک خدمت عظیم به جامعه کرده، از طرفی هم خب مثلا این پول بزرگی هم به جیب داده، نوش جونش. این نگرش. نگرش دوم گفته که جایگاه واقعا نه اینجوری نیست که نشان دهنده ارزش آدم‌ها نباشه، نشان دهنده ارزش آدم‌ها هست. اگه تو آدم پرتلاش و زحمت کشی باشی بالا میری، آدم تنپرور و نمیدونم فلان و لایبه کشی باشی خب افت میکنی، به جای دست پیدا نمیکنی. شانسی نیست اینا، موقعیتی نیست اینا، همجوری دنیا آمدی اینجوری. نه زحمت اگر نداری لابد تنبل بودی و زنبیار بودی و زحمت نکشیدی در این جامعه شی که قرار شایسته سالاری و برابری از این جهت باشه. و نهایتا هم اون قصه سوم که اون پس با این ترتیب فقرا هستن که بدن و گناهکارن و مقصرن و فقرشون رو در واقع به واسطه حماقت خودشون یا کوتاهی خودشون و تنبلی خودشون هستش که دوچارش شدن. اینو مقایسه کنیم با اون نگرش قبلی که میگه آقا ما هر چه دارم، یعنی اون چیزایی که دارم شانسیه، یا حالا خدایان به من لبخند زدن، یا مثلا شانس و اقبال به من رو آورده، یا نمیدونم اون میوز مثلا این چیزو به من الهام کرده، این مثلا خلاقیت و این شعر و این هر چیزی دارم، اون چی که دارم من هیچی از خودم ندارم، همه چی جای دیگه است. این یه نگرش. این نگرش که هر چی داری خودت به دست میاری، و طبیعتا در این نگرش یه استرابی ایجاد میشه در آدم که اگر من پس به دست نیارم که پس خاک بر سر خودم. این سوم. چهارمین چیزی که وجود داره، توضیحی که وجود داره، مفهومی است به نام اسنابری که حالا تو این کتاب که من دیدم، این کتاب رو ترجمه کرده اسنوبیسم، حالا من نیده بودم این اصطلاح فارسی رو قبلا، نمیدونم حالا معادل دیگری که حالا تو کتابای دیگه چه معادلی گذاشتن یا معادل فارسیش چیه واقعا. اسنابر توضیحش یعنی چی؟ یعنی یه افرادی که اسناب ها، که خب خیلی هم بیسش تو هم بریتیش ها و اوناست، اسناب ها کسایی هستن که ارزش انسان ها رو حالا در گذشته اون زمان بر اساس میزان اینکه این طرف چقدر خون اشرافی در رگهاش وجود داره لحاظ میکردن، در جهان معاصر فعلی بر اساس جایگاه اجتماعی، بر اساس شغل، بر اساس همون لباس زیبا، بر اساس ثروتت، بر اساس آدمایی که شهرت، تعداد فالوورت، نمیدونم هر چی، اینفلوئنسر بودن و امثال این چیزا، یعنی بر اساس اینها ارزش تو مشخص میشه. و بعد خب اینم توسط رسانه ها و اینا خب باستولید میشه و خیلی وقت طبیعتا رسانه ها همش میتونن اینها رو به همه نشون بدن، اخبار اینها رو پخش کنن و جاهای مختلف هی اینا در منظر عموم هستن و همه اینها توجه میکنن و اینها رو محل میدن و اینا همیشه آدم مهمای داستان هستن. و خب تو ذهن افراد این میشه ملاک ارزش، که پس اگر من بخوام آدمی باشم، ارزش و اعتبار من به همین جایگاه دیگه، یعنی اگه من بخوام ارزش داشته باشم به همینه. و حتی خیلی وقتا خیلی از چیزایی که مثلا مثل همین چیزای لاکچری اصطلاحاً و اینها که افراد حالا چه تو لباس، چه توی ماشین، چه تو خونه زندگی، چیزایی که هی دارن و به هم دیگه هی شیر میکنن، نشون چیزایی که میخرن، به نظر میاد به چه دردی میخوره، نه کاربردی، نه حتی خوشگله، فقط مثلا چون خیلی مثلا گران قیمته یا مثلا هر چی، مثلا تو چرا مثلا. ولی نکته اینجاست که داشتن این به بقیه نشون میده که من آدم ارزشمندی، ببین من آدمی بودم که این توانایی و تمکن رو داشتم که بتونم اینو بخرم و بذارم تو خونه، و دیدن او به تو این نشون، این رو نشون میده که من جزو اونایی هم که ارزشمندم، و نداشتنش این اسم میده که من ارزشمند نیست. پس این هم آیتم چهارم اسنابری که اون در واقع فضایی که از این جهت وجود داره و نهایتاً آیتم آخری که کتابش می‌پردازه بحث وابستگی که استراب، یعنی در واقع اینها همه چیزایی که داریم میگیم چیا استراب ایجاد می‌کنه. تو کتاب 4 تا استراب رو ازش نام می‌بره، 5 تا داشت، 5 تا منبع استراب در زمینه وابستگی رو ازش نام می‌بره. 5 مدل وابستگی ما داریم که در یه جامعه مثلا کاپیتالیستی که مبتنی بر سود آفرینی در واقع داره رشد میکنه و جلو میره، تو برای اینکه جایگاه تو حفظ کنی همش به 5 تا چیز وابسته. یکی وابستگی به توانایی و استعداد، یعنی بالاخره من حالا فرض کن منو توی جایگاه گذاشتن یه کاری انجام بدم، اگر این توانایی حالا تمرکز انجام دادن این کار داشته باشم خب هست، از روی یه روزی حالا مریض بشم، ضعیف بشم، این خلاقیتم کم، هر چی حالا بسته این کار بده. نتونم اون کار رو دیگه به اون صورت قبل انجام بدم، کلا برو به کار یکی دیگه میذارم جات برای. پس تو وابسته این استعدادهایی هستی که برای که بتونی اون جایگاه رو حفظ بکنی. یک. دومین چیزی که آدم بهش وابسته است برای اینکه بتونه جایگاهش حفظ کنه، شانس. خیلی وقتا آدم‌ها یه بدشانسی میارن، مثلا یه مصاحبه کاری قرار بوده من برم اونجا و چیزی به دست بیارم، مثلا کافی ماشینم اون صبح مثلا روشن نشه، یا مثلا ماشین نسبت نیاد، به پروازم نرسم، به همین راحتی یه جایگاه دست میدی، بعد اصلا موقعیت میره، بعد حالا دیگه هم چه موقعیت ممکن میره راحتی دوباره به دست نده، یا یعنی یه بد شانس، یه چیزهایی در مسیر کل مسیری که روش میکنی واقعا از همون اولی که دنیا میاد و همین که با چه ژنی دنیا بیاد تا همون آخر هی یه شانسایی هستش که تو مسیر و تو وابسته به اون شانس هستی، خیلی چیزهای کنار هم جور بشه تا بتونی به اون جایگاهی که میخوای برسی یا بتونی جایگاهی داری حفظ بکنی. سومین چیزی که آدم بهش وابسته هم اون کسی که تو رو استخدام میکنه. خب همه آدم ها اینجوری نیستن که خب بیزنس خودشون رو داشته باشن یا برای خودشون کار کنن، خیلی از ماها برای کسی کار میکنن، یا کارفرما یا دولت یا هرچی شرکتی یا هرچی، و اون آدم میتونه توی کل مسیر جایی که تو بتونی شغلتو داشته باشی نداشته باشی ارتقا بده نده چقدر کاملا میتونه تاثیرگذار باشه و خیلی چیزا رو به راحتی در زندگی تو تحت تاثیر اراده اون هستش و حال اون هستش. و همینطور در آیتم بعدی اینی که وابستگی به میزانی که چقدر، حالا جدا از این چجور آدمی اینا، چقدر سود ببره، یعنی که به هر دلیلی این سود نبره یا شکست یا ضعیف بشه یا ورشکست بشه یا هر چیزی، خب طبیعتا تو هم کلن جایگاه تحت هست. و حتی توی اسکیل بزرگتر اقتصاد جهانی، یعنی خیلی وقتا یعنی مثلا یا حالا فرض کن تو کشور ما مثلا فرض کن همین مثلا مسئله تحریم ها بزن، یعنی این که وضعیت جایگاه تو چی بشه، فرض کن تو داشتی سود می‌بردی تو کارخانه بودی هر چی داشتی پیشرفت می‌کردی، یهو تحریم میاد کلا مثلا همه چی بالا پایین، و حالا توی جای دیگه دنیا که این مشکل ندارن، باز مشکل اقتصاد جهانی که حالا تو خود کتاب از سال 1890 تا 2000 توی بازه 110 ساله یه همچین چیزی رو نموداری کشیده، یعنی در واقع اقتصاد جهانی هی میره بالا میاد پایین، میره بالا میاد پایین، یه چند سال بالا چند سال یه باز میاد، یعنی سقوطش میره بالا همینجور میبره و کل زندگی تو هم تابع اینه، بالا میره پایین میاد. و خب این و خب طبیعتا در یک فضایی که اولویت در یک فضایی که اولویت اقتصاد، یعنی گفته که برای که مثلا وارد چرخه اقتصادی به چرخه، یه مواد خام هست، یک نیروی کار هست و یه مشینری ماشین ها ماشینالات، از اون برم قراره چی در بیاد، یه محصول به علاوه یک سود. هدف هر تولید کننده هر کارفرما اینه که سود حداکثری و هزینه حداقلی. خب هزینه حداقل این ماشینه دیگه مثلا اونقدی دیگه سود نداره، خب ماشین میذارم کنار، یا مواد خام سعی میکنم به حداقل نیرو به حداقل هزینه تهیه بکنم. خب فرض کن همین مسئله در مورد نیروی کار هم هست، یعنی سعی اگه من بتونم به جای اینکه این 10 نفر رو بردارم یه ماشین بذارم جای این 10 نفر این کار انجام بده، خب این کار میکنم سود بیشتری داره برای من، خب اون 10 نفر بیکار میشه برای اون کارفرما اصلا مهم نیست. و خب مجموعه اینها باعث میشه که پس این وابستگی به امثال این چیزا میتونه یکی از مؤلفه های واقعا مؤلفه پنجمی باشه، وابستگی پنجمی باشه که میتونه آیتم پنجمی باشه که میتونه در وجود ما این استراب رو دامن بزنه. من همش نگران این باشم که نکنه از دست بدم جایگاهمو، یا نتونم به اون جایگاهی که باید برسم، که اگر نرسم دیگه ارزش ندارم، دیگه اعتبار ندارم، پیش خودم حتی احساس ارزشمندی نمی کنم، در نزد دیگران هم به همین صورت. یعنی این مسئله میتونه از این جهت، حالا این در واقع باعث یه دلهوره دائمی استرس دائمی در انسان ها بشه. و البته خب این شد، گفتیم اینا شد خلاصه تیتوار بخش اول کتاب که داره توضیح میده چه چیزهایی میتونه باعث این بشه که این استرس در ما باشه. و همونطور که بعد مقدمه بحث گفتن باعث بشه که با این که اوضاع جهان از خیلی جهات خیلی بهتر شده و رو به پیشرفت خیلی چشمگیری بوده در بسیاری حیطه‌ها، در این حال نه فقط اینجا، در بسیاری از حال بسیاری از جاها حال مردم و دنیا خوب نیست. انگار این دلهوره و دلواپسی و استرابی که از این جهت وجود داره باعث میشه آدم‌ها نتونن از اون چیزهایی که دارن و چیزهایی که خیلی بیشتر از یه زمانه گذشته بوده که آدم‌ها هیچی نداشتن و خیلی بیشتر، نتونن اصلا لذت دارن و حال خوبی نداشته باشن، در حالی که اون آدم در اون زمان شاید ازش نیست. خب زندگی همینه دیگه، اینجا دنیا دی اینجا می‌میری، همین وضعم همینه، واقعا دم رو غنیمت بشمار، از لحظت لذت ببر و زندگی تو بکن. و البته همجوری گفتیم در بخش دوم تلاش میکنه نویسنده که 5 تا راه کار و راه حل ارائه بده که چطور میشه با این استراب مواجه شد و براش چاره پیدا کرد. که حالا توصیه میکنم خود دوستان، حالا اگر حالا فرصتی هم نشد که ادامه این بحث رو پی بگیریم، توصیه میکنم که اگر علاقه من شدن این کتاب رو حتما بخونم، بخش دومش رو حداقل. و این فیلمی هم که گفتم یه فیلمی هست، سرچ بکنین Status Anxiety Alan Dubotton، و یه فیلم مستند 3 قسمتی هست بکنم یا 3 یا 4 قسمتی، این رو هم من توصیه میکنم که ببینین، خیلی به نظر من میتونه جالب باشه. این نکاتی بود که به ذهن من میرسید. حالا اگر شما یا دوستان سوالی دارید من خدمت.
خیلی ممنون آقای دکتر از وقتی که گذاشتین. فقط اگر لطف کنین، یعنی فکر میکنم دوستان باهاتون صحبت کردن، من حالا این نویدو از طرف شما به همه بینندگان بدم که با بخش دوم این کتاب هم دوباره ما در خدمتتون باشیم چند هفته دیگه، که حالا دوستان بتونن وقت کنن هم فیلمی که شما پیشنهاد دادین رو ببینن، هم کتاب و یک مطالعه داشته باشن، تا در مورد راهکارهایی که حالا چطوری میتونیم به این استرابی که بعضاً میتونه واقعا به کیفیت زندگی افراد تاثیر بذاریم، که آدم همش خودش رو مقایسه کنه اینکه کدوم پله نردبون واستاده و حالا هر پله‌ای هم باشه دوباره اون رضایت از خودش نداشته باشه. فکر میکنم در مورد راهکارهای این قضیه صحبت کردن خیلی میتونه راهگشا باشه واسه هممون. حالا من ازتون خواهش میکنم که اگر این لطف بکنید هر هفته دیگه ما دوباره در خدمتتون باشیم.
در خدمت شما هستم.
سلامت باشین. خیلی خیلی ممنون از وقتی که گذاشتین. خیلی تشکر میکنم از همه بینندگان که وقتشون رو در اختیار ما قرار دادن. اگر صحبتی ندارید آقای دکتر؟
نه مرسی. نه من صحبتی ندارم و امیدوارم که این موضوع و این بحث به کار مخاطبینتون بیاد و براشون جالب و مفید باشه. و حالا شاید در آینده اگر فرصتی بود و شد من ادامه بحث رو انشاءالله در خدمتتون خواهم.
خیلی ممنون، ما همه که خیلی استفاده کردیم از صحبتاتون. پس من شما رو به خدا میسپارم همگی و بازم خیلی ممنونم ازتون. خدا نگهدار.
خدا حافظ.